اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سر آغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بر اساس گزارش ها، روز جمعه بیش از 350 خانواده افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده است که 355 خانواده یا از کشورهای همسایه اخراج شدند یا اختیاری این کشورها را ترک گفتند. از جمله 91 خانواده از پاکستان و 254 خانواده از ایران از طریق بنادر سپین بولدک و اسلام قلعه به افغانستان برگشتند. در هر دوی این کشور پناهجویان افغان تحت فشار قرار دارند. مقامات ایرانی و پاکستانی در مورد بیرون کردن میلیون ها پناهجوی افغان تصمیم گرفته و روند اخراج را از سال گذشته آغاز کردند. وزیر خارجه ترکمنستان گفته است که کشورش در پروژه های مشترک زیربنایی با افغانستان بیش از 1.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند. رشید مرادوف افزوده است که این یک جزئی از استراتژی بزرگ تقویه روابط سیاسی، اقتصادی و ترانسپورتی ترکمنستان با افغانستان است. مرادوف در یک نشست مشترک با نمایندگان طالبان تحت نام توسعه زیربناهای دو طرف که در اخیر هفته ترتیب شد در این مورد سخن گفت. وی افزود که هدف گسترش روابط تجارتی، ترانسپورتی و ترانزیت با افغانستان می باشد. ترکمنستان از جمله کشورهایی است که با طالبان روابط نزدیک دارد و در بیش از 20 سال گذشته شماری از موافقتنامه‌های اقتصادی و ترانزیتی را با حکومت جمهوری در افغانستان نیز امضا کرده بود. در این اواخر رهبر ملی ترکمنستان و رئیس الوزرای حکومت طالبان کار عملی پروژه گاز تاپی در افغانستان را افتتاح کردند. عفو بین الملل بار دیگر خواستار رهایی یک فعال آموزش از بند طالبان شد. سازمان عفو بین الملل از ادامه توقیف احمد فهیم عظیمی توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و از این گروه خواسته است که باید هر چه زودتر این فعال آموزش را از بند رها کند. این سازمان 21 ماه سپتامبر با نشر اعلامیه گفت این فعال آموزش به دلیل جرمی را که مرتکب نشده از 11 ماه بدین سو در زندان به سر می‌برد. عفو بین الملل با ابراز نگرانی از وضعیت ناگوار صحی احمد فهیم عظیمی گفته است که وی در حال حاضر با مشکلات زیاد روحی در زندان به سر می‌برد. این نهاد حقوق بشری با انتقاد از طالبان گفته است که احمد فهیم عظیمی از ماها بدین سو در یک محکمه غیر عادلانه و تحت اتهامات واهی در زندان نگهداری می شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. مقامات امنیتی پاکستان در خیبر پختونخوا میگویند که در حملات افراد مسلح 8 سرباز پاکستانی کشته شده اند. روزنامه دان دیروز شنبه از قول منابع امنیتی نوشت که میگوید طالبان پاکستانی در منطقه لدای وزیرستان جنوبی و مناطق سپینوام و بنوی وزیرستان شمالی با قوای امنیتی پاکستان درگیر شدند. جزئیات این خبر را از مسکا صافی خبرنگار صدای آمریکا از اسلام آباد پاکستان میشنوید.
در درگیری‌های جداگانه در وزیرستان جنوبی و شمالی که هم مرز با افغانستان میباشه 8 نیروی امنیتی پاکستان کشته شده. آنچه که مقامات امنیتی پاکستان گفته 6 تن در وزیرستان جنوبی در منطقه لدا در نتیجه درگیری از نیروهای امنیتی پاکستان کشته شده و در این درگیری 11 تن زخم برداشته و نیز 5 تن از تندروان کشته شده. در یک درگیری دیگه در وزیرستان شمالی مقامات امنیتی پاکستان فقط گفته که 7 تن میخواستن که مرز را عبور کنند که در نتیجه درگیری صورت گرفته و هفتن از تندروان کشته شده، اما نگفته که چه تعداد از نیروهای امنیتی پاکستان کشته شده. اما در رسانه ها چیز که دیده می شود 2 تن کشته شده و 3 تن هم زخم برداشته است. البته در یک حمله مسلحانه در بنوی خیبر پختونخوا بر یک پلیس استخبارات پاکستان حمله صورت گرفته که در نتیجه او کشته شده و برادرش هم زخم برداشته. باید بگم که در خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان اوضاع امنیتی خیلی وخیم می باشه و همواره همه روزه حمله و درگیری میان نیروهای امنیتی و تندروان صورت میگیره. اگر چه هیچ گروهی این مسئولیت را به عهده نگرفته، آنچه که مقامات امنیتی پاکستان میگوید تحریک طالبان پاکستان را خوارج نامیده، در بیانیه هم خوارج ذکر شده است، اما آنها خودشان به عهده ندارند.
ادامه خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
اولاف شولتز صدر اعظم آلمان هفته آینده در نیویورک با شماری از رهبران جهان دیدار خواهد کرد. وی 21 ماه سپتامبر برای شرکت در نشست آینده سازمان ملل متحد وارد آمریکا شد و قرار است طرح برای اصلاح سازمان ملل ارائه کند. حکومت آلمان گفته است که صدر اعظم این کشور به تاریخ 23 سپتامبر با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز گفتگو خواهد کرد. زلنسکی در جریان سفر خود به ایالات متحده آمریکا با جو بایدن رئیس جمهور و سایر رهبران این کشور در مورد طرح پیروزیش برای پایان دادن به جنگ در اوکراین بحث و گفتگو می کند. شولتز همچنین در 23 سپتامبر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل نیز دیدار خواهد کرد. کشته شدن ابراهیم عقیل فرمانده ارشد گروه حزب الله لبنان با واکنش های فراوان امراه شده است. ابراهیم عقیل امراه با شماره دیگر از فرماندهان این گروه بر اثر حمله هوایی اسرائیل در جنوب بیروت کشته شد. با گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، گروه حزب الله لبنان در بیانیه که شام جمعه 30 ماه سنبله منتشر شد، کشته شدن ابراهیم عقیل را تایید کرد و از او به عنوان یکی از رهبران ارشد این گروه نام برد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این حمله را وحشیانه و خبیث و نقض حقوق بین الملل خواند و نوشت که لازم است توسط جامعه جهانی با قوی ترین عبارات محکوم گردد. در این حال شورای امنیت سازمان ملل متحد شام جمعه در جلسه و بررسی اوضاع لبنان و تنش‌ها در منطقه پرداخت. روزمری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی از تمامی کشورهای دارای نفوذ بر اسرائیل و حزب الله خواست که برای جلوگیری از تشدید خشونت‌ها که می‌تواند ویرانی‌های بزرگتر بارآورد استفاده کنند. عبدالله بو حبیب وزیر خارجه لبنان نیز در این جلسه اسرائیل را مسئول انفجار پیجرها و وسایل ارتباطی در کشورش متهم کرد و گفت دیگر هیچ کسی در این جهان در امان نیست. در این حال جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید از شهروندان آمریکایی خواست که در حال حاضر به لبنان سفر نکنند یا اگر در آن کشور حضور دارند فوراً آنجا را ترک گویند. بحران در منطقه در پی حمله گروه افراطی حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند و جنوب اسرائیل در سال گذشته آغاز شد. اتحادیه اروپا برای بازسازی اوکراین یک قرضه 39 میلیارد دلاری را اعلام کرد. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا روز گذشته در جریان دیدارش از کیف پایتخت اوکراین در مورد این قرضه سخن گفت و این قرضه را یک تعهد بزرگ دیگر برای بازسازی اوکراین خواند. خانم فون در لاین گفته است که معنای هجوم بی‌رحمانه روسیه این است که اوکراین به حمایت دوامدار اتحادیه اروپا نیاز دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست خبری مشترک با فون در لاین گفت برنامه پیروزی این کشور در برابر هجوم روسیه در سال جاری و تصامیم فوری متحدان اوکراین متکی است. آقای زلنسکی افزود که اوکراین در نظر دارد قرض اتحادیه اروپا را برای خرید تجهیزات دافع هوا، انرژی و خرید اسلحه داخلی و مصرف رساند. اداره دفاع مدنی غزه دیروز شنبه 21 ماه سپتامبر گفت در اثر حملات هوایی اسرائیل بر یک مکتب که به پناهگاه آوارگان تبدیل شده است دست کم 19 تن کشته شده و اردوی اسرائیل گفته است که تندروان گروه حماس را آماج حملات قرار داده است. محمود بصل سخنگوی اداره دفاع مدنی غزه گفته است که کشته شدگان شامل 13 کودک و 6 زن و شمول یک خانم باردار است. وی همچنان گفت این حملات هوایی اسرائیل بر مکتب الزیتون واقع در غزه صورت گرفت که علاوه بر 19 کشته نزدیک به 30 تن دیگر زخم داشتند که 9 کودک نیاز به قطع اعضای بدنشان دارند. با گفته بصل هزاران آواره فلسطینی به این مکاتب پناه بردند. اما اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای هوایی آن کشور حملات دقیق را بر تروریست‌های انجام دادند که از داخل مرکز یک فرماندهی حماس در شهر غزه فعالیت می‌کردند. با گفته نظامیان اسرائیلی تندروان حماس در مکتب الفلاح که در مجاورت ساختمان‌های مکتب الزیتون موقعیت دارند حضور داشتند. یک خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس در ساحه تایید کرد که مکتب الزیتون هدف حملات قرار گرفته است. شاهدان گفتند که قبل از این حملات هوایی کودکان در صحن این مکتب دور هم جمع شده بودند تا کمک‌های بشری را از یک ساختمان غیر حکومتی به دست آورند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما انتخاب کردیم. گزارش جدیدی که توسط اداره عمده ملل متحد برای اقدام عمل در مورد ایدز و HIV منتشر شده است می رساند که افزایش وام های عمومی کشورهای جنوب صحرای آفریقا را از لحاظ منابع ناتوان ساخته و فضای مالی کمی را برای تامین تمویل خدمات حیاتی HIV برای آنها باقی می گذارد. در گزارش UNAIDS آمده است که بحران وام پیشرفت های موجود در راستای پایان دادن به ایدز را به خطر مواجه ساخته است. گزارش کولومبوس مانگا را از زیمبابوه، یکی از کشورهایی که برای پرداخت وام‌های خود تلاش می‌کند، عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
در گزارشی که قبل از 79مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ارائه شد، وینی بیانیما، مدیر اجرایی UNAIDS، از جامعه بین‌المللی می‌خواهد بودجه بیشتری برای اطمینان از رهایی آفریقا از بیماری ایدز تا سال 2030 دریافت کنند. او گفته است که آفریقا بیشترین تعداد مبتلایان به HIV را دارد، حدود 26 میلیون نفر از جمله 40 میلیون نفر در سطح جهان تحت تأثیر وام‌های عمومی قرار دارد. رابرت شیوامبو، مسئول ارتباطات UNAIDS، تای صحبت با صدای آمریکا گفت:
This new UNAIDS report is showing that growing public.
گزارش جدید UNAIDS نشان می‌دهد که وام‌های عمومی روزافزون کشورهای جنوب آفریقا را خفه می‌کند و فضای مالی کم را برای تأمین مالی خدمات صحی و حیاتی HIV برای آنان باقی می‌گذارد.
او گفت که این گزارش نشان می‌دهد که این بحران پیشرفت‌های حاصله از پایان دادن به ایدز را به عنوان تهدید برای سلامت عمومی به خطر می‌اندازد. و افزود اگر فضای مالی محدود شود، موفقیت منطقه در کاهش 56% عفونت‌های جدید HIV از سال 2010 تا کنون ادامه پیدا نخواهد کرد. ملل متحد معتقد است زمانی که کشورها به دلیل پرداخت قرضها نتوانند به طور مؤثر از نیازهای صحی مردم خود مراقبت کنند، امنیت صحی جهانی به خطر می افتد. زیمبابوه یکی از کشورهایی است که برای کاهش میزان ابتلا به HIV مبارزه می کند و در عین حال برای پرداخت وامهای زیادش تلاش می ورزد. روز جمعه جیکوب مودندا، رئیس پارلمان زیمبابوه، به همکارانش گفت که کشور در مبارزه با HIV ایدز به عنوان یکی از پیشگامان با وضع مالیات ایدز 3% مالیات بر درآمد برای افراد و 3% مالیات بر عواید کارفرمایان در سال 1999 گامهای برداشته است. او گفت که بودجه 387 میلیون دلاری برای پروگرام های HIV که عمدتاً توسط خارجی ها فراهم می شود دیگر کافی نیست و نیاز به گسترش قاعده مالیاتی وجود دارد.
Let's create wealth. When that wealth is created from our resources,
بیایید ثروت ایجاد کنیم. وقتی این ثروت از ثروت ما از جمله منابع معدنی ایجاد شود، ما می توانیم قاعده مالیات خود را گسترش دهیم. از آن قاعده مالیاتی توسعه یافته، ما با عنوان پارلمان قادر خواهیم بود با بودجه بسیار سنگین مجهز شویم. این کمک ها با آرامی اما مطمئناً کاهش خواهند یافت.
مودندا گفت بودجه در میزان فعلی هنوز بسیار کمتر از 500 میلیون دلار تخمین زده شده است که برای دستیابی به هدف بلند پروازانه برنامه استراتژیک سالانه ملی ایدز زیمبابوه با آن ضرورت است، خصوصا با بیش از 1 میلیون نفر مبتلا به HIV که اکنون تحت تداوی با ادویه ضد HIV قرار دارند. مودندا از گفتن این مطلب که پرداخت وام‌های زیمبابوه که بر اساس گزارش بانک توسعه آفریقا 17.5 میلیارد دلار است، یکی از دلایل کمبود بودجه برای برنامه HIV بوده است، خودداری کرد. زیمبابوه در تلاش است تا وام‌های خود را بپردازد تا بتواند دریافت وام‌های جدید از بانک‌های توسعه چند جانبه مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را از سر بگیرد. باز هم شوامبو از UNAIDS.
Public debt needs to be urgently reduced and domestic resource mobilization strengthened.
وام های عمومی کشورها باید فوراً کاهش یابد و استفاده منابع داخلی تقویت شود تا فضای مالی برای تامین کامل پاسخ به HIV و پایان دادن به ایدز امکان پذیر گردد.
رهبران جهان نمی توانند اجازه دهند که بحران منابع مالی پیشرفت جهانی را برای مطلوبه پایان دادن به ایدز به عنوان یک تهدید سلامت عمومی تا سال 2023 از مسیر آن خارج کند. این پیامی است که مقامات یون ایدز قصد دارند در اجلاس سطح بالای مجمع عمومی ملل متحد که هفته آینده آغاز می شود مطرح کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رهبران جهان برای شرکت در نشست های سالانه شان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به روز یکشنبه جمع می شوند و گفته می شود که جنگ های غزه، سودان و اوکراین در مرکز توجه آنان قرار خواهد داشت. مارگاریت بشیر خبرنگار صدای امریکا در سازمان ملل متحد در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از من فرخنده پیمانی می شنوید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد امسال در حال برگزار می شود که جهان با شرایط تیره و تار مواجه است.
مشاهده اختلافات ژئوپلیتیکی غیر قابل کنترل و جنگ های رو به گسترش هستیم، به ویژه در اوکراین، غزه، سودان و فراتر از آن مناطق.
جنگ غزه به یک سالگی خود نزدیک می شود که در آن بیش از 41,000 فلسطینی کشته شده و 100 گروگان اسرائیلی هنوز هم در اسارت حماس قرار دارند. اما پیشرفت به سوی آتش بس در این نشست بعید به نظر می رسد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس جمهور فلسطین مطمئنن در سخنرانی های خود در مجمع عمومی روز پنجشنبه بر جنگ تمرکز خواهند کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز قرار است در نیویورک حاضر شود. این در حالی است که بیش از 2.5 سال از حمله روسیه به اوکراین می گذرد و هنوز صلح دور از دسترس است.
چالش بزرگ برای اوکراین اکنون این است که جلو پیشروی روسیه در شرق اوکراین را بگیرد. آینده جنگ در میدان جنگ تعیین می شود، نه در سازمان ملل متحد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به نیویورک نخواهد آمد، اما سرگی لاوروف وزیر امور خارجه کهنه‌کار روسیه حضور خواهد داشت. دیپلمات ها همچنان برای بحث در مورد جنگ سودان ملاقات خواهند کرد. با وجود ابتکارات متعدد بین المللی، هیچ گونه آتش بس تا اکنون حاصل نشده و هفته ما جنگ بیش از 10 میلیون نفر را آواره و بیجا کرده و میلیون ها نفر را به سوی گرسنگی سوق داده است. چهره های جدیدی که این ماه در سازمان ملل متحد حضور دارند شامل صدر اعظم بریتانیا کایر استارمر و رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان هستند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز آخرین حضور خود در سازمان ملل متحد را تجربه خواهد کرد. پس از 2 تلاش برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین، صدای امریکا پرسید که آیا ایالات متحده می تواند امنیت بیش از 130 رئیس جمهور و صدر اعظم هایی که به نیویورک می آیند را تضمین کند.
ما تمام تلاش خود را می کنیم. نیویورک پر از پلیس است. امنیت دیپلماتیک از سرویس مخفی حمایت می کند تا امنیت تمام سران کشورهایی که اینجا می آیند را فراهم کنند.
منشی عمومی سازمان ملل متحد روز یکشنبه با یک اجلاس 2 روزه به نام اجلاس آینده هفته دیپلماسی را آغاز خواهد کرد که هدف آن اصلاح سیستم سازمان ملل متحد برای مقابله با چالش‌های جدید از جمله تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی در جهان است.
ما نمی‌توانیم آینده مناسب برای نواسه‌هایمان با سیستم‌هایی که برای پدر بزرگ‌هایمان ساخته شدند ایجاد کنیم.
مذاکرات برای یک پیمان آینده بسیار دشوار بوده است، اما انتظار می رود به تصویب برسد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
زنان سینماگر در افغانستان با آزمون ها و مشکلات فراوانی روبرو هستند. شکوفا بارکزای یک هنرپیشه افغان که نزدیک به یک سال می شود به دنمارک پناهنده شده است می گوید که سینما و تئاتر در افغانستان در وضعیت بسیار ناگواری قرار دارد. ولی آریان در مورد این هنرپیشه گزارش می دهد.
برو نماز بخوان بخاطر دعا که خود ما روزی در اینجای دیگه آنه کنند. ما اولین بار که خسیم یک دکتر می بینم که بخاطر خندی خود یک دستیار بخود مقرر می کنم.
بس که دختر بی سواب.
آغاز کار هنریش در سینما همزمان شده است با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان. آرزویی که شگوفه بارکزی از کودکی برای هنرنمایی در سینما و تئاتر در سر داشت. درست 3 سال پیش کارش را در سینما آغاز کرد و کمی بعدتر طالبان حضور زنان را در سینما و تئاتر منع کردند.
کار آسان بر من نبود. بسیار دلهوره داشتم، بسیار زد ترس داشتم. با سر از هم چون من شوق ما به هنر سینما داشتم، شوق دوست داشتنت و کدام آرزویی که تو همیشه انتظار از او داشتی که باید یک روز به او برسی و در زمان به تو برابر میشه که زیر حاکمیت طالب هست. ممانعت های از طرف طالب ها بود. بسیار زد کوشش کردم که نباید به جنجال هایی که سر رای پیش می تسلیم شوم، ولی گاهی وقت انسان واقعا کم میاره.
تقریبا 1 سال می شود که از افغانستان به دنمارک پناهنده شده است. در اوضاعی که مشغول فعالیت های هنری و کار در یک تلویزیون در افغانستان بود، تجربه زندان طالبان را نیز دارد. شگوفه شاید بهتر از دیگران می داند که هنر و سینما زیر حاکمیت طالبان با سرنوشت تلخی روبروست.
بعد از آمدن رژیم طالبان اصلا سینما دیگه فعالیت نداره و سینمای واقعی اصلا وجود نداره و اگرم بسیار کوتاهی هم که فیلم های مستند ساخته میشه یا هم فیلم های داستانی ساخته میشه، به دستور حتی فیلم نامیش که نوشته میشه یک بار باید امر بالمعروف و یا هم رژیم طالبان را زیر نظر داشته باشند که سوژه از او فیلم یا هم داستان از او فیلم داستانی کوتاه از چی قرار است و از چی بحث میکنه. خلاصه اصلا دوست ندارن که در موردشان کدام سوژه ساخته شوه و حتی مثلا اگر بخوای یک داستان کوتاه در مورد درس و تعلیم بسازی اصلا اجازه از او را نمیتن که تو به مورد او را ثبت بکنی و او را بخوای از او یک فیلم یا داستان کوتاه بسازی.
2 سال زیر حاکمیت طالبان و با چالش های زیادی به ویژه کار و فعالیت هنری داشت، اما آنچه طالبان بر زنان در افغانستان روا می دارند برای شگوفه غیر قابل تحمل و سایه افغان بوده است.
هم جنس های خودم در افغانستان تلاش برازی می کنند که از حق خود دفاع بکنند، حق خود به دست بیارن، ولی متاسفانه سرکوب می شن و هیچ کس در کنارش استادگی نمی کنند. کاش جامعه جهانی بتوانند زیادتر با خانمای افغان کمک بکنند، با همراهشان استادگی بکنند.
کتاب زندگی زنان در افغانستان پر است از ستم ها و نابرابری ها و هر برگ این کتاب حکایتگر نداشتن آزادی های زنان است که حتی حق تحصیل در افغانستان ندارند و قصه های زنان زیر حاکمیت طالبان شاید فیلم نامه های تلخ شود که چگونه زنان پشت حصارهای خشن نفس می کشند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
21 ماه سپتامبر روز جهانی صلح است. 25 سال قبل مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه و برنامه اقدام برای فرهنگ صلح را قبول کرد. مطابق این اعلامیه، این مجمع ملل متحد صلح را تنها در نبودن جنگ تعریف نکرده، بلکه صلح را یک روند اشتراکی مثبت و کارا دانسته که مطابق آن گفتگو تشویق شده و منازعات را با روحیه درک و همکاری متقابل حل کنند. افغانستان بیشتر از 4 دهه دستخوش جنگ بوده است و تلاش های صلح در این کشور همواره وجود داشته است. برای بررسی جایگاه صلح و دلایل خاتمه نیافتن منازعه در افغانستان، سحر عظیمی مصاحبه را با سخی بیراملی فعال حقوق بشر انجام داده است که با هم میشنویم.
به نظر شما دلیل این که صلح در افغانستان با وجود تلاش های دهه ها که مکررن انجام شده چرا ناپایدار و بدون نتیجه بوده؟
سلام با نازمی، سلام بر شما و همکارایتان و دوستایی که ما را میبینن. ببینن افغانستان قسمی که در بسیار صحبت ها یاد میکنم یک کشور منحصر به فرد است و تمام فعالیت هایی که در اونجا صورت میگیره، تمام مشکلاتی که در اونجا هم هست منحصر به خودش است. مسئله صلح در افغانستان متاسفانه یک پدیده ناآشنا بر مردم افغانستان است. در 50 سال اخیر ما متاسفانه همیشه دامنگیر جنگ، کشمکش ها و مشکلات بودیم. من فکر میکنم که بنیاد از ایگه پای امو چالنج عمومی که ما داریم این است که ما اهمیت صلح هنوز مردم افغانستان درک نکرده و نمیفهمند که با برقراری صلح در کشور میتونن پیشرفت بکنن، با آموزش ها رو بیارن، با مردم در تعامل با همدیگه زندگی بکنن و از این قبل که بنان. من فکر میکنم که مشکل عمده مردم در افغانستان به دلیل از اینکه مشکلات بسیار تقریبا نیم قرن دوام کرده، اهمیت که و جایگاه ویژه را که صلح میتونن در زندگی انسان داشته باشن هنوز به اون نتیجه، به اون درک نرسیدن.
برخی آقای بنولیبایی باور هستند که در حال حاضر صلح در افغانستان برقرار هست و دلیلش هم نبودن جنگ گرم در افغانستان میدانند. به نظر شما این فرضیه چقدر درست است؟
ببینید، صلح تنها نبود جنگ های رو درون، صلح امنیت روانی کار داره، صلح اشتغال زایی میخواد، صلح آموزش و پرورش میخواد. بدان ابعاد صلح بسیار بزرگ است. شما وقتی بگین که فقط دو گروه متخاصم عملا در شهرها با هم جنگ نمیکنه، بنان که کشور صلح آمیز داریم، این اشتباه است. متاسفانه در افغانستان ما هیچ گاهی حداقل در 50 سال اخیر یک حالت صلح آمیز نداشتیم. اگر جنگ رو در رو و جنگ سرد، جنگ گرم نبوده، جنگ سرد همیشه وجود داشته، گروه های بودن که همیشه در مناطق افغانستان در حال جنگ با حکومت های مرکزی بودند که فعلا وضعیت از او حالت استثنایی است و ما میفهمیم که صلح هنوز هم به صورت مطلق در افغانستان متاسفانه تامین نشده.
به نظر شما نقش سازمان ملل متحد در برجسته ساختن موزل برقراری صلح در افغانستان در این 50 سالی که شما برش اشاره کردین چقدر مثبت بوده و چقدر برجسته بوده؟
ببینید، سازمان ملل متحد به عنوان یک مرکز تولید کننده افکار صلح‌آمیز بر جهان بسیار موثر است، ولی قسمی که پیشتر هم یاد کردم متاسفانه مشکل افغانستان بسیار یک مشکل متفاوت از دیگر مناطق جهان است و در بعضی مواقع شاید سازمان ملل موفق شد که این کارا را انجام بده، مثلا از طریق فعالیت‌های UNDP و سایر نهادهای جامعه بین الملل که در 20 سال گذشته در افغانستان حضور داشتند، مثلا فعالیت‌های سستینبل development goals در اونجا تطبیق میکردن، با مراکز کار میکردن، دولت سازی، ملت سازی، از این قبیل گپا. ولی متاسفانه قسم گفتم افغانستان جایی نیست که شما بتونین یک پروژه که فرض مثال در منطقه دیگه دنیا تطبیق شده بیارن در افغانستان تطبیقش بکنن. دلایلش که قسم گفتم همین است که ما یک جامعه بسیار متنوع داریم و بسیار مسائل ما را مشکل ساز میکنه جامعه ما را که تا به یک سال همیشه بوده این برسیم.
شما اشاره کردین که شرایط افغانستان از دیگر کشورها متفاوت است، نسخه‌ای که برای صلح در یک کشور دیگر شاید کارا باشه برای افغانستان کارا نیست. به نظر شما چی نسخه‌ای برای افغانستان میتونه صلح فراهم بسازه؟
من فکر میکنم که آگاهی و آموزش دو اصل باید باشه که ما سرش بسیار تاکید بکنیم. اول بر مردم آگاهی داده شود که ببین اگر شما در یک فضای صلح‌آمیز با هم زندگی بکنین، هم دیگر پذیر باشین، دیگر جنگ نکنین، جنگ نتیجه نمیده. بسیار به زبان ساده و محلی که مردم را درک میکنند یک رای حل ای باشه. و دیگه ای که نمی برنامه هایی که در میان مردم میگیره ای بر اطراف افغانستان هم برسند. تنها ای که ما همیشه در گذشته یک مشکل داشتیم که تمام برنامه های عمومی را که در افغانستان ما میخواستیم تطبیق بکنیم در شهرها بود، یعنی در کلان شهرها بود و ما هیچ وقت روستاها را، قریه ها را، مناطق دوردست را در نظر نمیگرفتیم. من فکر میکنم آگاهی از پایین به بالا باید بره، از شهر از قریه ها به شهرها برسیم تا اینکه همه مردم آگاهی لازم را در مورد اهمیت صلح و همدیگر پذیری به دست بیارن.
بله، یک پرسش بسیار کوتاه دارم. فکر کنم با اشاره که شما موضوع آموزش و آگاهی دادین، فکر میکنین طالبان میتونن قوه همکار در این بخش در افغانستان در حال حاضر باشن؟
فکر نمی کنم که طالبان بتونه هم قوه همکار باشه، ولی اگر بخواین میتونن که ممانعت هایی را که در پیش روی همین قسم فعالیت های صلح‌آمیز است از بین بردارن.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.